ما در مورد اسمم نمیتونیم ببریم، ولی قطعا همه ماها در روز از یه جایی 4-5 تا پیامک بهمون میرسه و دیگه اصلا نگاه نمی کنیم و تبدیل میشه به یک عادت برای نگاه نکردن به پیامک هایی که مثلا از اون مؤسسه یا شرکت برای ما اومده. ولی گاهی اوقات مثلا میبینیم در 3 ماه یه پیامک مثلا از یک رستوران خاص برای ما که قبلا رفتیم اونجا و از محصولشون استفاده کردیم برای ما میاد و این جذابه، میریم و نگاه میکنیم و پیامک رو میخونیم. چرا شرکت هایی که اقدام میکنن به استفاده از بازاریابی پیامکی به این نکته توجه نمیکنن که نباید خیلی پیامک رو در واقع ارسال بکنیم، ولی این اتفاق داره رقم میخوره؟ شرکت ها هم شرکت های کوچیکی نیستن.
نه بزرگن، دقیقا هم شما فهمدین. من یکی از دلیلش میتونه این باشه که من براش شاید انقدر هزینش برای من کمه، من شرکتی که خیلی بزرگم خود روزی مثلا چند میلیون تومانم پول پیامک بدم به جایی بر نمیخوره، بس بفرستم. ممکنه که دلیلش این باشه، ولی ما مخاطبمون تو این برنامه شرکت های کوچیکتر، کسب و کارهای کوچیکتر هستن و من انقدر پول ندارم که بریزمش دور که حالا شاید یکی شوا بده اونم خوبه. نه حالا شما مثال رستوران زدین، من میخوام بگم که اگه من یه اصولی رعایت کنم چقدر قشنگ میشه که آقا مثلا رستوران، حالا من چون اسم خودم شاهین میگم، مثلا تبلیغ نیست، رستوران ندارم، مثلا رستوران شاهین، آقای دکتر احمدی فرعزیز شما 3 ماه پیش مهمون ما بودین و ما خیلی خوشحال بشیم که باز هم بتونیم پذیرای شما باشیم. این پیامک احتمال اینکه جواب بده بیشتره، چون من گفتم که آقای دکتر احمدی فر اسم شما رو آوردم.
بله.
و گفتم شما 3 ماه پیش، یعنی من میدونم یه سیستم و سامانی دارم، مهمون رستوران شاهین بودین، پس دارم میگم من کجا فرستادم و حالا شروعشو در نمیارم، به اندازه کافی میگم که خوشحال میشیم که باز هم در خدمت شما باشیم و میزبان شما باشیم. یه حس خوب منتقل کردم. بس میخوام بگم تو همین پیامکه من چند تا کار کردم، شخصی سازی کردم، برای مخاطب خودم فرستادم، اسم خودم رو توش گذاشتم. مثلا یکی از بانک‌ها برای من تبلیغ فرستاده بود که از امروز مثلا پذیرایی نویسی فولاد آغاز شد، بعد یادش رفت بگه کدوم بانک، مثلا کدوم بانک رو نمیگی کجا. من اینم مهمه، آقا من فکر نکنم بخاطر شما من ذخیره کرده، میدونه من حتما این کارو کردم، من در جریان نیستم. پس یه سری اصول اگه رعایت کنیم در زمان مناسب، مثلا میخوایم برای شام اسمس بفرستیم که امشب چیز کنین، 8 صبح نفرستن، مثلا 5 بعد از ظهر بفرستن که امشب بیاین یه تخفیف ویژه هم داریم برای شام امشبتون. بنابراین یه پیشنهادم پیش گذاشته باشم، زمان مناسب فرستاده باشم، حالا بغلش یه عکس گلی، عکس قلبی چیزی هم بفرستم که یه ذره پیامم دوستانه تر بشه. توش نگفتم مشتری گرامی، میگم که جناب آقای دکتر احمدی فر عزیز، پس این فرق میکنه، لحنشو دوستانه تر کردم. همه اینا اگه رعایت بکنیم پیامک رسانه خوبیه. یه چیزی هم که در موردش میگم رسانه کمکیه، یعنی من بهتره مثلا میگم ایمیلم بفرستم، کاتالوگم بدم، حالا اگه پولشو دارم بیلبوردم برم، تبلیغات تلویزیونی هم برم، چیزای مختلف با رسانه های مختلف برم، با پیامکم یادآوری بکنم، بگم راستی یه دونه پیامکم براتون فرستادیم، اونم اگه چیزا یه ایمیلم براتون فرستادیم، اگه میشه ایمیلتون رو چک بکنید، یا مثلا فلان چیزی که براتون پست کردیم دستتون رسید، حالا این پیامک تبلیغاتی ها ولی کمک میکنه که اون یکی هم باز بشه.
و اینکه به هر حال نام اون مجموعه رو به خاطر ما میاره مجدد و خیلی اوقات لزومی نداره، ما محصولمون یکیه، مثلا یه محصول داره، حالا رستوران غذا دیگه و غذا رو در واقع داره به فروش میرسونه، خیلی از شرکت ها مؤسساتی که کارهای تولیدی انجام میدن، کارهای خدماتی، یه محصول رو دارن ارائه میدن و صرفا ما نسبت به اون محصول آگاه هستیم و صرفا میخوان یادآوری کنن. من دیدم که پیامک میزنن در روز تولد و صرفا روز تولد شما رو در واقع تبریک میگن، شخصی سازی هم میشه، نام و نام خانوادگی شما رو هم همراه پیامک میارن و یک حس خوب رو انتقال میده و این حس خوب باعث میشه که شما مجدد فکر کنید به اون محصولی که قبلا خریداری کردید و ازش استفاده کردید و این تداوم همراهی رو در واقع سعی میکنن از طریق بازاریابی پیامکی ایجاد بکنه. اگر نکته‌ای باقی مونده بشنویم از زبان شما.
تو کل بازاریابی اشاره به این کردیم که مغز ما میره توی حالت حالا استنبایی، توی حالت خوابالودگی انگار و عادت میکنه به همه چی. پس سعی کنیم هر روشی که استفاده میکنیم یه جوری متفاوت تر این کار رو انجام بدیم. الان در مورد مثلا پیامک تبریکی که شما فرمودین، بانک‌ها معمولاً 8 صبح روز تولد پیامک می‌زنن مشتری گرامی فلانی تولد مبارک. من اگه بخوام این سطح متفاوت باشم چیکار می‌کنم؟ ما مثلا توی مجموعه خودمون حالا با پیامک کمتر می‌تونیم با رسانه‌ای شما بیشتر می‌فرستیم، اینو گذاشتیم روز قبل ساعت 5 6 بعد از ظهر که یه ذره تفاوت داشته باشه، که من بانک نیستم که 8 صبح بعد از ظهر بفرستم، من رسانه‌ای ام که شخصی سازی کردم، اینو زمانش رو مشخص کردم که زمان بهتری باشه، احتمالاً اون شب شب تولد، اگه جشن گرفته باشی با هم باشی شب تولد این کارو کردیم. در واقع میشه همین چیزهای کوچیکی که میگیم که نه بابا خیلی مهم نیست رو شخصی سازی کرد، بهش فکر کرد، همین متفاوتش کرد، همه مثل هم چون همین میفرستن ما هم بفرستیم، نه اگه همین میفرستن ما درست‌تر بفرستیم، اگه می‌خوایم بفرستیم بهش فکر بکنیم و اینجوری بازاریابیمون یکم موثرتر و بهتر باشه.
یعنی خلاقیت و متفاوت بودن رو هم در واقع بهش اضافه بکنیم. سر و صدا هم بکنیم آقای دکتر شاکری.
آره یه چیزی هم بودش خلاقیت، باز میشه هم مثال دارم که
حالا اگر میشه در مورد بازاریابی پیامک، چون موضوع بازاریابی پیامکی و اون سر و صدا رو هم بهش اشاره کردید، پیامک خاصی که از نگاه شما به عنوان کارشناس بازاریابی برای شما ارسال شده و نگاه کردید دیدید که خیلی جذاب بوده، خیلی خوب بوده، اون رو هم به ما بگید بدون نام، ذکر نام محصول یا خدمتی که دارن ارائه میدن، ممنون میشم.
من پیامکی بوده که صادقانه تر بوده، مثلا یه پیامکی که دوست نداشتن بوده که یه فروشگاهی گفت دلمون برای تنگ شده، من گفتم عجب، دل برای من تنگ شده یه برای جیبم تنگ شده، میخوای مثلا جیب من رو بزنی؟ آره. نچسبیده. یعنی خلاقیتی که مثال زدین یه جوری خودم بذار جای مخاطب معمولا میاد یه اما اگر پیش میذاره، اگه من اینو بفرستم حس خوب میگیره نمیگیره، ولی اون چیزی که برام فرستاده و گفته که یه هدیه خوب برات اینجا گذاشتیم، یه لینک کوتاه فرستاده و یه جوری منو فقط جذب کرده که برم اون لینک رایگان بزنم و یه مطلب رایگان رو مثلا بخونم یا یه فایل رایگان رو دانلود کنم، این چیزایی که اینجوری بوده رو من بیشتر پسندیدم خودم. چیزی که همونجا یه راست نگفته که بیا بخر آقا چی کجا، من الان مثلا پول لسمه، مثلا نیاز دارم، نمیدونی که، ولی پیامک میشه کمک بکنه که من بندازه سر قیف بازاریابی. حالا اگه شدیم ما در واقع قیف بازاریابی صحبت کنیم، من میزه چون یه جریان، یه فرایندی که یواش یواش منو آماده بکنه، پیامک هم کمک بکنه به آماده تر شدن. این که پیامک بفرستن همون لحظه بخواد بخره یکم شاید انتظار زیادی باشه. پیامک برای آگاهی رسانی، برای کمک کردن، برای یادآوری کردن، برای یه اقدام کوچیکی وادار کردن یا هدایت کردن، این چیزا خیلی خوب جواب میده، برای کوچیک و بزرگ جواب میده، یکم خلاقیت در حدی که عرف باشه عالیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر شاهین شاکری، کارشناس بازاریابی و استاد زنگ دوم امروز زنگ اقتصاد که با ما همراه بودید. یاد بگیریم و من که دارم از شما یاد میگیرم که از ابزارهایی که در بازاریابی هست به درستی استفاده بکنم، در کنار متفاوت بودن و خلاق بودن. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
بازاریاب
خدماتی، توجه ویژه‌اش به چه موردی باید باشه؟ علاوه بر اینکه آب خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره.
مدیریت منابع انسانی،
برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بورس،
بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا وقتی که پول رو تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
ممنون که با زنگ اقتصاد همراه هستید. علیرضا صبیانی از مشهد هم حضور زدن، مجید بابایی هم راجبه پیامکی گفتن هر روز برای من کلی پیامک میاد و من نگاه نمی کنم. ممنون که با ما همراه هستید. 30,000 36,000 هم سه زنگ داشتیم. زنگ اول در بازار سرمایه سراغ بازار توافقی رفتیم و در زنگ دوم بازاریابی به بازاریابی پیامکی پرداختیم. در زنگ سوم میریم سراغ تفکر سیستمی. شما به ما بگید که اصلا تفکر سیستمی چی هست و در سازمان چه کاربردی میتونه داشته باشه. 3036-37 شنونده زنگ اقتصاد هستید. هر روز از ساعت 18 تا حوالی 19 با شما همراهیم و سه تا زنگ داریم. سه تا موضوع مهم در حوزه اقتصاد رو سعی می‌کنیم آموزش ببینیم. الان میریم به زنگ سوم و تفکر سیستمی.
تفکر سیستمی فکر میکنم که یعنی اینکه ما مثلا بیایم یک شرکت یا یک حالا تعدادی از مجموعه های از یک حالا یه سازمان و اینا همه زیر نظر یک فکر کلی قرار بگیرن، حالا یعنی مثلا خودمونی شکم بشه مثلا یه خط مشی ثابت داشته باشن، همه با هم دیگه تو زمینه های مختلف فعالیت کنن، یه هدف داشته باشه و یه تفکری همه اینا رو ساماندهی کنه. فکر میکنم منظورش به این شکل باشه.
شرکت‌های تبلیغاتی مثلا یه سیستم کلی برای کار تعریف میشه، تبلیغاتی رو که میخوان روش کار کنن، حالا تیزر بسازن یا هر چیزی، این میاد وسط، یه در واقع از هر افراد مختلف یه شخص میاد و شروع میکنه راجع به اون موضوع نظر دادن، صحبت کردن، ایده پردازی کردن، این میشه در واقع یه بخش.
فکر کن که یه رئیسی حالا مثلا توی یه سازمان یک ذهنیتی داره، یه دستوری داره، یه سری باید و نمایدهایی داره که همه کسایی که دارن تو اونجا فعالیت میکنن تو قسمت‌های مختلف تو در راستای همون خط فکر باشن.
یه سیستم کلی برای کار تعریف میشه که معمولاً مدیریت بعضیا اونا تعریف میکنن بر اساس تجربه سالیانشون. کسی که مثلا انتشارات داره تو اون انتشارات خودش نزدیک 10 سال 15 سال سابقه کار داره، ولی در مقابلش نیروهایی که زیر دستش کار میکنن مثلا 5 سال 7 سال سابقه کار دارن. حالا اون مدیر بر اساس تجربه سالیان میاد یه سیستم تعریف میکنه و اجازه نمیده که کسی از این سیستم خارج بشه. مثلا میگه ما بازاریابی باید بکنیم فقط این شکلی، ما فقط تو بازاریابی تراکت باید بکنیم. حالا یه نفر بیاد بگه نه مثلا ما تو فضای مجازی هم باید تبدیل کنیم، اون وقت اون رو نمیپذیره و اون در واقع همون اتفاقی تفکر سیستمی رو چیه.
خب صحبت‌های مردم رو با هم شنیدید، نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید این تفکر سیستمی که ازش صحبت شد به چه معناست؟
سرکار خانم دکتر ندا مفاخری، استاد مدیریت منابع انسانی، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، وقت شما و شنوندهای خوبتون هم بخیر و شادی باشه.
ممنون از همراهی شما. تفکر سیستمی خانم دکتر، تعریفش رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که همه ما از بدو تولدمون مهارت‌های مختلفی رو با خودمون آوردیم، یکی از اونها تفکره و همین باعث شده که بسیاری از ما یادمون بره که تفکر به عنوان ابر مهارت ما قابلیت ارتقا، قابلیت پرورش داره. پرورش دادن مهارت‌های تفکری باعث میشه که ما بتونیم به مسائل بهتر نگاه کنیم، مسائل پیرامون خودمون و چالش‌هایی که داریم رو خیلی بهتر حل کنیم. یکی از ابعادی که در مورد تفکر بهش میپردازن و در مورد روش این نوع فکر کردن صحبت میکنن تفکر سیستمیه. تفکر سیستمی میگه وقتی یه مجموعه از عناصر وجود دارن که با هم ارتباط دارن و در مجموع میخوام به یه هدفی برسن، ما وقتی میخوایم راجع به هدف و دستیابی به هدف بکنیم، باید یادمون باشه که جمع تک تک این عناصر شده سیستم، اما سیستم لزوماً همون حاصل جمع نیست. بذارین من اینو با مثال عرض کنم. خواهش میکنم. مثال فیل مولانا یک مثال بسیار قشنگ در درک این مسئله، که وقتی که کسانی میخوان فیل رو ترسیم کنن توی یه فضای تاریک، رفتن اون داستان زیبای مولانا، کسی که دستش به پای فیل خورد گفتش یه ستونه، کسی که به خورتومش خورد گفت یه لوله درازه. مجموعه همه عناصر فیل هستش، اما اگه همه اینا رو جمع کنن بذارن رو هم دیگه، فیل نمیشه. فیل همه اینها هست به اضافه یه روحی. بنابراین وقتی ما از سیستم صحبت میکنیم، در واقع یعنی ما هم باید به اجزای اون دقت کنیم، هم به کل اون. وقتی میبریم این مفهومو توی سازمان، یعنی من تک تک بخشهای سازمانی، تک تک افراد به عنوان عناصر این سیستم برای من مهمن، باید بهشون توجه کنم. در کنار هم که قرار میگیرن با هم رابطه هایی دارن، در کنار هم که هستن تعارض هایی دارن، در کنار هم هستن ممکنه به هم انرژی های مثبت منفی، اثر خوب اثر بد بدن، و در مجموعه که سازمان من اون وقت میتونه یک حرکت و هدفی رو در واقع دنبال کنه. اتفاقی که در سازمان ها میفته اینه که اگر مدیر تفکر سیستمی داشته باشه، وقتی تصمیمی میگیره، وقتی چالشی رو میخواد باش مواجه بشه، همزمان هم به افراد توجه میکنه هم به هدف سازمانی. چون اگر تفکر سیستمی نداشته باشه، عملا یکی رو فدای اون یکی میکنه.
بسیار عالی. و این تفکر سیستمی باید یه ویژگی هایی داشته باشه خانم دکتر مفاخری، این ویژگی ها رو هم بفرمایید.
بله خواهش میکنم. یکی از مهمترین ویژگی های تفکر سیستمی اینه که در دام ساده سازی بیش از حد یا پیچیدگی بیش از حد نیفتیم. یعنی گاهی وقتا ما میبینیم که
برای سازمان یا برای مشکلات
فرقی نمیکنه. در واقع ما تو سازمان هم در بررسی با چالش ها، مسائلی که داریم، ما مثلا فرض بفرمایید میبینیم سازمانمون نیروهامون بی انگیزه شدن، یا تعداد زیادی خروج نیرو داریم، این ساده سازی بیش از حدش اینه که من بلافاصله مثلا فکر کنم اگر حقوق رو زیاد کنم یا یک کار خیلی سریع انجام بدم مشکل حل میشه. پیچیده کردن بیش از حدش هم اینه که تمام مشکلات جامعه، تمام مشکلات جهانی، همه اینا رو بیارم وسط و بعد ببینم که اصلا اینقدر مسئله پیچیده است و فاکتورهای زیادی داره که من نمیتونم حلش کنم. تفکر سیستمی تلاش بر این میکنه که به اندازه کافی مسائل رو بیاره توی چالش‌های خودش، دور و نزدیک رو ببینه، به اثرهای بلند مدت تصمیم و اون فکری که میخواد انجام بده توجه داشته باشه، در این حال به افق کوتاه مدت خودش هم توجه کنه. این همزمانی دور و نزدیک یکی از ویژگی‌های بسیار مهم تفکر سیستمیه.
بعد و ویژگی های دیگری هم هست یا؟
بله بله. یکی دیگه از ویژگی های بسیار مهم تفکر سیستمی اینه که هنگامی که در یک موضوعی با تفکر سیستمی نگاه میکنیم، از وجوه مختلف نگاه میکنیم. وجوه مختلف دیدن یک مسئله باعث میشه که چالش هایی که ما باش مواجه هستیم یا مسائلی که باش مواجه هستیم، نتیجه نهاییش رو بتونیم با سناریوهای مختلف بررسی کنیم.
بله.
توی این کار یک مثال در واقع خیلی زیبا و اثرگذاری وجود داره که واقعی هم هست، یعنی داستان نیست، و اونم اسمش اثر مار کبراست. در واقع این اسم رو روش گذاشتن که این داستان نقل میشه یک اسمی داشته باشه. ماجراش هم برمیگرده به سالها پیش که هند اون موقع مستعمره انگلیسی ها بوده و توی شهر دهلی مار کبرا خیلی زیاد شده بوده و واقعا دیگه انگلیسی ها خیلی اذیت بودن از اینکه این مارها زیاد از هر تو شهرن. یک فرمانی رو میدن و یه دستوری رو میدن، میگن که هر کسی یه مار مرده بیاره تحویل بده بهش جایزه نقدی میدیم. خب خیلی اولش این جایزه خوب جواب، این در واقع جایزه جواب میده، افراد میرن مارهای مرده رو میگیرن میارن به شهرداری تحویل میدن. بنابراین در مواجهه با یه مسئله‌ای که توی سازمان، توی شهر، توی کشور پیش اومده، یه دستور ساده تونسته کمک کنه، اما افق کوتاه مدت داشته. در طول زمان میبینن مارهای مرده هی کم و کمتر میشه، اما توی شهر در واقع تعداد مارهایی که هستش بیشتر و بیشتر میشه. تعجب میکنم. بعد میبینن مردم به خاطر اینکه پول در بیارن دارن مار پرورش میدن. یعنی افق بلند مدت این تصمیم منجر به این نشده بوده که کلا مار کم شه. پرورش مار رو انداخته بودن. مردم مار پرورش میدادن میرفتن به شهرداری تحویل میدادن.
و این اون زاویه‌ایه که دیده نشد.
دقیقاً همونطور که میفرمایید. قدم بعدی باز اومدن با مسئله برخورد کنن. گفتن ما از این به بعد مارا رو نمیخریم. فکر کردن با این کار پرورش مار تعطیل میشه. خب مردم مارای زنده‌ای که خرید در واقع پرورش داده بودن رو دستشون موند، شروع کردن مارا رو آزاد کردن. هر کسی مار خودش رو یه جای دور از خونه خودش رها کرد و دوباره شهر پر از مار شد، بیشتر از اولش. یعنی در واقع با یک نگاه کوتاه مدت تک وجهی دیدن و بدون توجه به سایر شرایط دیدن، کل سیستم رو آسیب میبینه. این که من با یک دستور، با یک نگاه، با یک زاویه بخوام مسئله حل کنم، در نهایت منجر به این شد که مسئله بزرگتر و بیشتر هم شد.
بله خانم دکتر مفاخری، تفکر سیستمی صرفا مختص مدیران سازمانه یا اینکه کارکنان هم باید این تفکر سیستمی رو درون خودشون داشته باشن؟
نکته که شما فرمودین بسیار مهمه. تفکر سیستمی از در واقع مدیریت کلان در حد مدیریت جهانی، مدیریت کشور، مدیریت شهر، مدیریت شرکت ها، مدیریت من خانواده در خانواده هم، مدیریت من کارمند در محل کارم، زندگی روزمره خودم، در همه اینها جایگاه تفکر سیستمی هست. چون اطراف ما پر از سیستمه. حتی بدن من به عنوان یک فرد انسان یک سیستمه و من اگر در نیازهای شخصی خودم به سیستمی بودن این توجه نکنم و تفکر سیستمی نداشته باشم، من هم اثرش رو در واقع خواهم دید. من اگر به عنوان کارمند فراموش کنم که من جزئی مسئول از این سیستم هستم و اگر من به جایی در واقع در شکلی کم کاری کنم، کل سیستم آسیب میبینه و اون سیستم که ضعیف شه منم آسیب میبینم، اون وقت به مرور زمان در یه افق یه مقدار فاصله دارتر اثر کار خودم به این برمیکرد.
بعد و مزیت این تفکر سیستمی رو باری دیگر از زبان شما بشنویم و اینکه اگر کلامی هم یا نکته‌ای هم باقی مونده اون رو هم شنونده باشیم.
خواهش میکنم. اگر بخوایم خیلی خلاصه کنیم مزیت اصلی تفکر سیستمی رو، در واقع میتونیم به این بپردازیم که تفکر سیستمی باعث میشه که ما همزمان منافع عناصر و کل سیستم رو در نظر داشته باشیم. من حواسم هم به اجزای سیستمم هست، هم پرسنلم، هم هدف سازمانیم. بنابراین عناصر سیستم تک به تک احساس میکنن متعلقن به اون سیستم، مربوطن به اون سازمان، مربوطن به اون شرکت. احساس عدم تعلق باعث نمیشه که آسیب بزنن به مجموعه. در این حال من هم به کوتاه مدت خودم فکر میکنم، هم بلند مدت. یعنی در تفکر سیستمی ما هم اجزا رو در نظر داریم، هم کل، هم نزدیک رو در نظر داریم، هم دید بلند مدت رو. و این تقسیم شدن نگاه ما به ابعاد مختلف باعث میشه تصمیم های سنجیده تری بگیریم، بهتر و قوی تر بتونیم به هدفمون نزدیک شیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما در زنگ سوم زنگ اقتصاد امروز. سرکوخم دکتر ندا مفاخری، روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در زنگ اقتصاد امروز به در بازار سرمایه سراغ بازار توافقی رفتیم. در بازاریابی، بازاریابی پیامکی و در مدیریت منابع انسانی تفکر سیستمی رو آموختیم در اتاق اساتیدمون با همراهی جناب آقای دکتر بهزاد فر، دکتر شاکری و دکتر مفاخری. و ممنون که با ما همراه بودید. فردا رس ساعت 18 همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازده و مشعل های گازسوز.
عالیه.
شوفاشکار گرم و ماندگار.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
حس آرامش و سلامتی با پارکت امیران. پارکت امیران، مکمل زیبایی ها.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی یا یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
چیلر جذبی مهرنز، تلفن 021-823-64.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
در حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.